به لحظه پخش برنامه جهان در سالی که گذشت رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. سال خوب و پرباری را برای شما آرزو میکنیم. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با مجموعه برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز مهمترین اخبار و تحولات مربوط به آمریکا، کانادا و استرالیا را مرور و بررسی میکنیم. آمریکا سال گذشته را با رهبران ضعیف سپری کرد. نتایج نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها کیفیت ضعیف رهبری سیاسی را بزرگترین مشکل پیش روی ایالات متحده آمریکا می‌دانند. طبق این نظرسنجی، بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان از رهبری دولت بیش از هر چیز دیگری به عنوان مهمترین مشکل پیش روی کشور خود نام می‌برند. نظرسنجی این مؤسسه نشان می‌دهد 80% از بزرگسالان آمریکایی رهبری سیاسی کشور خود را بزرگترین مشکل می‌دانند. وضع اقتصادی آمریکا دومین مسئله نگران کننده از نظر مردم این کشور است، به طوری که 14% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی گالوب درباره آن ابراز نگرانی کردند. همچنین نگرانی از تورم با 9% و مسئله مهاجرت با 8% و حمل سلاح با 7% جزو نگرانی‌هایی است که در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. گالوب افزود جنایت و خشونت، فقدان وحدت، روابط نژادی یا نژادپرستی، فقر و افول اخلاق، مذهب و خانواده هر کدام با 3% جزو 10 نگرانی اصلی مردم آمریکا هستند. خشونت‌های مختلف در آمریکا در سال گذشته هم به گونه‌ای بود که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زنان معمولی در این کشور برای محافظت از خود به خرید اسلحه روی آورده و به صاحبان سلاح تبدیل شدند. گسترش ضد فرهنگ خشونت به علت رواج اسلحه در آمریکا پیامدهای منفی به دنبال داشته است. یکی از معضلات ناشی از این مسئله گرایش گروه‌هایی از جامعه از جمله زنان معمولی به سمت کسب و کارها و مراکز تجمع مبتنی بر خرید و فروش اسلحه است که اساساً نباید به این حوزه ورود کنند. در گذشته معمولاً دارندگان سلاح در آمریکا مردان سفید پوست روستایی بودند که نگرش‌های سیاسی محافظه‌کارانه نداشتند، اما در یک دهه گذشته شمار زنان صاحب سلاح در آمریکا بیش از 2 برابر بر افزایش یافته و به 25% رسیده است. اکنون زنان خودشان به امر فروش سلاح نیز مشغول شدند و سیمای بخش مالکیت سلاح را در آمریکا تغییر می‌دهند. این در حالی است که در طول یک دهه گذشته آمار مردان صاحب سلاح در آمریکا از 37% و 40% در حال حاضر رسیده است. روند افزایش مالکیت سلاح زنان در آمریکا در حالی رخ می‌دهد که میزان خشونت‌های ناشی از سلاح در آمریکا در حال افزایش است. خشونت‌های مسلحانه سال‌هاست که یکی از مسائل مورد نگرانی در آمریکا بوده که به قتل‌های گسترده از جمله قتل‌های جمعی یا ماس شوتینگ منجر شده است. اما نکته قابل توجه آن است که دولت مردان آمریکا اقدام خاصی برای پیشگیری از این حوادث نکردند و حمل و نقل اسلحه در آمریکا همچنان آزاد است. در این زمینه دعوت می‌کنم اظهارات سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی را بشنوید.
یکی از مهمترین موضوعات جامعه آمریکا مسئله خشونت مسلحانه و استفاده بیش از حد از سلاح‌های گرم است. طبق آمارها در آمریکا حداقل سالانه بین 30 تا 40 هزار نفر در خشونت خشونت‌هایی که با استفاده از سلاح‌های گرم رخ میده کشته میشن. در کنار اینها پدیده‌ای هم هست که در چند سال گذشته در آمریکا به شدت در واقع تشدید شده و اون پدیده کشتارهای جمعی یا دست جمعی یا ماس شوتینگ هست. این پدیده در واقع عبارت از این هست که یک فردی با هر انگیزه یا با انگیزه‌های مختلف با استفاده از سلاح‌های گرم خودکار یا نیمه خودکار به سمت جمعیتی که در اماکن عمومی یا در هر جای دیگه ممکن حضور داشته باشند شلیک میکنه. معمولا ملاک آمریکایی‌ها این است که اگر در یک حادثه تیراندازی بیش از 4 نفر کشته بشن اون رو ماس شوتینگ یا کشتار دست جمعی مینامند. این پدیده در سالهای گذشته در آمریکا روند بسیار شتابانی به خودش گرفته و فجایع بزرگی مثل فاجعه مدرسه ابتدایی سندی هوک از جمله نمادهای مهم بود، هرچند که فجایع خیلی زیادی در این زمینه در آمریکا رخ داده. دلیل هست که این مسائل این هست که طبق قانون اساسی آمریکا در واقع حمل سلاح گرم در آمریکا آزاده و اون رو در واقع به نوعی مدعان قانون اساسی آمریکا در حدود 250 سال پیش ضامن آزادی و دموکراسی در جامعه اون روز آمریکا تلقی کرده بود. الان که 200 سال از اون تاریخ میگذره جامعه به هر حال تحولات بسیاری در خودش دیده و اینکه هنوز هم مسئله حق حمل سلاح توسط شهروندان در آمریکا اجرا میشه باعث شده که عمدن در هر گونه خشونت یا هر گونه نابسامانی روانی فردی یا هر گونه عصبانیت یا در نزاع‌های خیابانی و همسایه اینها به سرعت استفاده از سلاح گرم مد نظر قرار بگیره و این مسئله در واقع منجر به بروز یکی از فجایع اجتماعی در آمریکا شده. در این حال مسئله مهمی که اینجا مطرح هست این هست که به دلیل اینکه مسئله آزادی حمل سلاح در آمریکا با منافع کمپانی‌های تسلیحاتی و لابی‌های حامی اونها در کنگره آمریکا همراه هست، این مسئله باعث شده که عمدن و به رغم اینکه فجایع و کشتارهای زیادی هر از چندگاهی در آمریکا رخ میده اما دولت‌های فدرال در آمریکا عملاً تاکنون نتوانستن گام‌های مؤثری رو در زمینه مقابله با این مسئله بردارن، هرچند که دولت‌های جمهوری‌خواه مثل دولت ترامپ اساساً اعتقادی به ایجاد محدودیت در زمینه آزادی حمل سلاح نداشتن. طبق آمارها الان بیش از جمعیت آمریکا که 330 میلیون نفر حدوداً هستند سلاح گرم در آمریکا وجود داره و طبیعتاً صرف وجود این میزان عظیم از تسلیحات گرم که حتی شامل انواع تفنگ‌های خودکار و نیمه خودکار هم میشن عملاً باعث شده که در جامعه آمریکا پدیده مزمن خشونت مسلحانه همچنان با شدت جریان داشته باشه و هر از چندگاهی شمار زیادی از خانواده‌ها رو عزادار کنه.
درگیری‌های برخی از شخصیت‌های آمریکایی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو از دیگر مسائل مورد بحث در آمریکا در سال گذشته بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا و نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور، در یک گردهمایی سیاسی در کارولینای جنوبی هشدار داد که روسیه می‌تواند با آن دست از اعضای ناتو که به حد کافی در پرداخت سهم خود از هزینه‌های این پیمان مشارکت نمی‌کنند، هر کاری که می‌خواهد بکند. ترامپ پیش از این نیز در جمع هوادارانش در لاس وگاس گفته بود آمریکا تاوان ناتو را می‌دهد و ما منفعت چندانی از آن نمی‌بریم. اگر روزی به کمک آنها نیاز داشته باشیم و فرض بگیریم که به ما حمله شود، تصور نمی‌کنم آنها به کمک ما بیایند. موضع‌گیری جدید ترامپ در قبال حمله احتمالی روسیه به اعضای ناتو و بی‌تفاوتی آمریکا درباره آن، بار دیگر مسئله روابط آمریکا با ناتو و اعضای آن را مطرح کرد. ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود بارها اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را به دلیل تخصیص ندادن 2% از تولید ناخالص ملی خود برای امور دفاعی و نیز مشارکت نداشتن کافی در هزینه‌های ناتو مورد سرزنش قرار داده بود. شما شنوندگان گرامی برنامه جهان در سالی که گذشت را میشنوید. در این برنامه اخبار و رویدادهای مهم مربوط به آمریکا، کانادا و استرالیا را در سال گذشته مرور میکنیم. برخی از مقامات آمریکایی سال گذشته از یک تهدید بالقوه امنیتی علیه این کشور سخن گفتند. به عنوان مثال، مایک ترنر، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، اواخر سال گذشته در اظهاراتی گفت که اطلاعاتی درباره یک تهدید جدی علیه امنیت ملی این کشور به دست آمده که بنا به گفته برخی منابع به روسیه مربوط می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، این نماینده جمهوری خواه ایالت اوهایو جزئیات بیشتری از این تهدید منتشر نکرد، اما در ایمیلی به اعضای کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان نوشت که اطلاعات فوری طبقه بندی شده درباره یک قابلیت نظامی بی‌ثبات کننده خارجی در اختیار دارد. ترنر از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست تا همه اطلاعات مربوط به این تهدید را از حالت طبقه بندی خارج کند. CNN هم نوشت دو منبع و یک مقام آمریکایی گفتند که این تهدید به روسیه مربوط می‌شود و منابع آگاه تأکید کردند که این اطلاعات بسیار حساس است. یکی از این منابع به CNN گفت که این اطلاعات بسیار نگران کننده است و به قابلیت‌های روسیه که اخیراً از آن مطلع شدیم مربوط می‌شود. موضوع دیگر مورد توجه در آمریکا در سال گذشته انتقاد شورای روابط آمریکایی اسلامی از همراهی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رژیم صهیونیستی بود. این شورا در بیانیه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نه تنها نظارگر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است، بلکه با سکوت خود به ادامه این جنایت ها چراغ سبز نشان داده و شریک آنهاست. بیانیه شورای روابط آمریکایی اسلامی که یک گروه حقوق مدنی آمریکا با تمرکز بر مسائل مربوط به جوامع مسلمان و عرب است، افزود در بحث جنایت نسل کشی که در غزه جریان دارد، دولت بایدن فقط یک ناظر بدون اختیار نیست، چرا که رئیس جمهور آمریکا اگر بخواهد میتواند با یک تماس تلفنی جلوی این جنایت را بگیرد. افزایش تعداد نظامیان سابق بی خانمان آمریکا هم از موضوعات مهم مورد بحث در این کشور در سال گذشته بود. وزارت امور کهنه سربازان آمریکا اعلام کرد تعداد نظامیان سابق بی خانمان در این کشور در سال گذشته 7.4% افزایش یافته که بزرگترین افزایش در 12 سال گذشته بوده است. فاکس نیوز با استناد به گزارش وزارت امور کهنه سربازان آمریکا نوشت طبق بررسی‌های سال گذشته 20067 کهنه سرباز آمریکایی در این کشور بی خانمانی را تجربه و در پناهگاه‌ها زندگی کردند. این آمار افزایش 2.6% نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این سال 15507 کهنه سرباز آمریکایی بدون سرپناه بودند که نشان از افزایش 4.3% این آمار نسبت به سال قبل است. طبق این گزارش آمار کهنه سربازان بدون سرپناه حدود 80% افزایش کل بی خانمانهای آمریکا در سال قبل را شامل می شود. جیم ویلی مدیر عامل جنبش غیر انتفاعی فراخوان ماموریت تصریح کرد نظامیان سابق آمریکایی با مشکلات مهم زیادی مانند بیکاری، ناامنی غذایی و فقدان دسترسی به مزایایی مانند درمان پزشکی مواجه هستند. و ای آمار وزارت دفاع آمریکا مبنی بر این که 24% نظامیان در بخش‌های فعال ارتش از ناامنی غذایی رنج می‌برند را حیرت‌آور توصیف کرد. موضوع دیگری که در سال گذشته هم مانند سالهای قبل در مورد آمریکا مطرح بود، دخالت‌های این کشور در امور کشورهای دیگر بود. مداخله‌گری آمریکا در کشورهای مختلف جهان تبعات بسیاری به همراه داشته و موجب مرگ انسان‌های زیادی شده است. 11 سپتامبر سال گذشته 50 سالگرد کودتای نظامی ویرانگر در شیلی بود که با حمایت‌های آمریکا روی داد. واشنگتن همچنان رنج بی‌اندازه‌ای را بر مردم قاره آمریکا تحمیل می‌کند تا اطمینان حاصل کند که همه آنها به گونه ای اداره می شوند که منافع واشنگتن را به چالش نکشند. برای مثال کوبا را همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریسم نگه می دارد، به این امید که مشکلات اقتصادی متعاقب آن منجر به کودتا شود. همچنین میلیاردها دلار از کالاهای ونزوئلا را مصادره کرده و اقتصاد این کشور را با تحریم های خود به بحران می کشد تا مقدمات سقوط دولت را بدون توجه به رنج مردم ونزوئلا فراهم کند. سال گذشته در امریکای لاتین حمایت کشورهای این حوزه از فلسطین افکار عمومی جهان را غافلگیر کرد. گوستاف پترو رئیس جمهور کولومبیا با متهم کردن رژیم اسرائیل به نسل کشی در غزه دنیای دیپلماسی را شوکه کرد. البته وی در امریکای لاتین تنها نیست و بیشتر کشورهای منطقه به حمله اسرائیل به غزه واکنش تندی داشتند. کارشناسان معتقدند حمایت امریکای لاتین از فلسطینیان به سه عامل باز می‌گردد: استقلال فزاینده امریکای لاتین از ایالات متحده امریکا، پیدایش جنبش‌های چپ و بومی و نیز وجود جوامع بزرگ عرب در بیشتر نقاط منطقه. فشار امریکا دیگر مانند گذشته نیست، چنان که رئیس جمهور برزیل بیشتر سال نخست پس از بازگشت به قدرت را صرف ترسیم مسیر مستقل برای سیاست خارجی کشورش کرد. در کانادا هم اعتصاب گسترده کارگران بخش خدمات عمومی از خبرهای مهم این کشور در سال گذشته بود. اوایل سال گذشته بیش از 155,000 کارگر بخش خدمات عمومی کانادا به خاطر دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. آنان در پی توافق نکردن اتحادیه خدمات عمومی کانادا با دولت فدرال این کشور بر سر افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. به گزارش گلوبال نیوز این اعتصاب یکی از بزرگترین اعتصاب‌های تاریخ کانادا بود. فعالیت کارخانه‌های کانادا هم در تابستان گذشته افت بیشتری پیدا کرد. انقباض در بخش تولید کانادا در اوایل تابستان اندکی عمیق‌تر شد، زیرا چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن بر تقاضای داخلی و خارجی تأثیر گذاشت. آمار منتشر شده نشان می‌دهد که اقتصاد کانادا در بهار سال گذشته متوقف شد. با گزارش اکونومیک، اداره آمار کانادا در بیانیه اعلام کرد که اقتصاد کانادا در سه ماه دوم سال 2023 در مقایسه با سه ماه قبل از آن متوقف شده، زیرا تولید ناخالص داخلی واقعی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. داده‌های آمار کانادا نشان داد که این کشور در ماه جولای نیز کمتر از حد انتظار کسری تجاری را ثبت کرد. اما در ماه‌های بعد فعالیت‌های اقتصادی کانادا بیشتر شد و بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید، فعالیت اقتصادی کانادا در ماه اکتبر با سرعت اندکی سریع‌تر رشد کرد. اما تورم همچنان دامنگیر این کشور بود. در استرالیا هم یکی از اخبار مهم در سال گذشته تضعیف استانداردهای آموزش در این کشور بود. تمرکز دانشگاه استرالیا در دریافت شهریه از دانشجویان سبب شد که استانداردهای آموزش در این کشور تضعیف شود. به گزارش گاردین، طی دهه‌های گذشته کاهش بودجه عمومی دانشگاه‌ها شرایط کاری کارکنان را دشوار و کیفیت آموزش را کاهش داده است. اعتصاب کارگران شرکت نفتی شورون در استرالیا نیز از اخبار مهم این حوزه بود. اتحادیه فراساحلی نماینده کارگران صنعت تولید و فراوری گاز در استرالیا اعتصاب چند روزه کارگران شرکت شورون در تأسیسات گاز طبیعی مایع در غرب این کشور را اعلام کرد. شورون یکی از بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی جهان است که دفتر مرکزی آن در کالیفرنیای آمریکا قرار دارد. این شرکت در 180 کشور جهان در حوزه نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی، تولید مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی فعالیت دارد. شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. در این برنامه به مسائل و موضوعات مربوط به آمریکا، کانادا و استرالیا پرداختیم. در برنامه فردا به موضوعات مربوط به قاره اروپا خواهیم پرداخت. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
روز آدینه بسیار خوب و خوشی برای یکی یک شما عزیزان آرزومند هستیم. با لحظه پخش برنامه پارسی گویان رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی‌همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراز نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراز نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زن سنگر شناست قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
در سالهای میانی قرن هفتم هجری، جمال الدین خلیل شروانی در دستگاه علاءالدین شروانشاه آمد و شد داشت. این شاعر متوسط خوش‌ذوق، گزیده ای از رباعیات لطیف پارسی را در 17 باب به سامان آورد. جمال الدین مجموعه خود را نزهت المجالس نام نهاد و آن را به شروانشاه تحفه کرد. او در این مجموعه از روی منابعی که در دسترس داشته 4000 رباعی از حدود 300 شاعر را گرد آورده است. بیشتر این شاعران هم ولایتی های خود او بودند. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان ادب فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم حضور شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. در برنامه هفته قبل درباره کتاب ارزشمند نزهت المجالس گفتیم و از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و حتی سیاسی این کتاب سخن گفتیم و سابقه و ریشه و اصالت اون رو هم بررسی کردیم و گفتیم که این کتاب به وسیله مرحوم دکتر محمد امین ریاحی که خود ایشون زاده شهر خوی هست و در سال 1302 شمسی به دنیا اومد و در سال 1388 از دنیا رفتن، که از محققین، پژوهشگران و فرزانگان این سرزمین هستند، تصحیح و به اصطلاح منتشر شده. کتاب نزهت المجالس کتابیه که در قرن هفتم هجری قمری، یعنی در میانه‌های قرن هفتم، توسط شخصی به نام جمال خلیل شروانی که خودش هم شاعر بوده، هم پژوهشگر بوده و هم محقق بوده و ادیب بوده و از اهالی شروان بوده که امروزه منطقه‌ای در قفقاز و شمال رود ارس هست. و اگر خاطر مبارکتون باشه، گفتیم که در این کتاب حدود 4000 رباعی از 300 شاعر پارسیگوی تمام سرزمین‌های ایران به اصطلاح جمع‌آوری شده که از مجموع این 300 شاعر 115 شاعر متعلق به شمال غرب ایران بوده که این شمال غرب ایران هم منطقه اران که شامل 17 شهر قفقازی ایران بوده و هم خب استانهای کنونی آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان که در این دو سوی رود ارس و در میانه‌های رود ارس و رود کور یا رود کوروش در اونجا زندگی می کردند. طبیعیه در آن سوی رود ارس جایگاه زندگی بزرگانی چون خاقانی و نظامی گنجوی بوده، در این سوی رود ارس هم که مشخص یک نمونه از غنای ادبی این سرزمین به ویژه ادب پارسی و ادب ایرانی، مقبره شعرای تبریز هست که قریب 400 شاعر پارسیگوی در اونجا مدفون هستند و این حقیقت رو به ما نشون میده که این مناطق مناطقی بوده که مهد فرهنگ و تمدن بوده. اما از حدود 200 سال پیش در پی جنگ‌های پی در پی و سخت پادشاهان قاجار به ویژه فتحعلی شاه به فرماندهی عباس میرزا که نایب السلطنه بود و در تبریز بود، خب ایران اونجا در اثر بیکفایتی شاهان قاجار منجر میشه به انعقاد دو معاهده ننگین به نامهای گلستان و ترکمانچای. گلستان یک روستای خوش آب و هوایی در منطقه کوهستانی قره‌باغ هست و ترکمانچای هم که منطقه‌ای بین میانه و تبریز هست. خب پاره‌هایی از پیکر و تن ایران به موجب این دو معاهده از ایران جدا شدند. در واقع 17 شهر قفقازیه ایران در معاهده اول 14 شهر، در معاهده دوم 3 شهر دیگه، جمعاً 17 شهر از ایران جدا شدن که در اون زمان روسیه تزاری به اصطلاح در اثر فشار استعماری که به ایران وارد کرد، خب قاجاریه کفایت لازم رو نداشتن به ویژه فتحعلی شاه و نتونستن از سرزمین ایران دفاع بکنن و البته انگلیسی ها هم شیطنت کردن و توطئه چیدن و اتفاق ننگینی افتاد و بالاخره اون چیزی که نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد و ما امروز البته راجع به سرزمین های اونجا صحبتی نداریم خیلی، چون بالاخره از اون تاریخ 200 سال گذشته و کشورهایی به وجود اومدند و محدوده‌های سیاسی به وجود اومدن، اما ما در خصوص شناخت ریشه‌های فرهنگی ایران در این سرزمین نمیتونیم ساکت باشیم و نمیتونیم حرف نزنیم. طبعاً باید بشناسیم ریشه‌های خودمون رو، زیرا که اگرچه به موجب اون دو معاهده 260,000 کیلومتر از زمین‌های ایران و از شهرهای ایران از ایران جدا شدند و 17 شهر به اتحاد جماهیر شوروی اون روز، اول به روسیه تزاری البته و بعدن اتحاد جماهیر شوروی واگذار شد و جز سرزمین‌های اتحاد جماهیر شوروی بعد از روسیه تزاری شد، اما فرهنگ و ریشه های فرهنگی ما از اونجا نه جدا شدنیه و نه فراموش شدنی، چرا که اگر فرهنگ رو با زمین و شهرهای جدا شده فراموش بکنیم، در واقع بخشی از ریشه های فرهنگی خودمون، مفاخر فرهنگی خودمون و بخشی از اصالت خودمون رو از یاد بردیم و به عبارتی اون ریشه های خودمون رو قطع کردیم و ممکنه که کسانی که از واقعیت های تاریخی بی اطلاعن پندارهای غلطی در فکر مریض اونها پیدا بشه و در افکار بخشی از مردم ناآگاه ما هم حرفایی رو مطرح بکنند، کما اینکه دیدیم و شنیدیم که چندی پیش رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان در مراسمی رسمی شعری خوند که قلب واقعیت بود، با اراده دیگری این شعر رو خوند، گرچه البته گفتن بعدن منظورشون این نبوده، اما این رو خوبه شنوندگان عزیز برنامه پارسیگویان بدونن که از سال 1192 که معاهده اول بود، یعنی معاهده گلستان، و سال 1206 که معاهده دوم یعنی ترکمنچایی به امضا رسید، مردم آزاده و ایرانی نژاد دور افتاده از مناطق ایران که در منطقه قفقاز بودن، یعنی شامل این 17 شهر، همواره مرثیه این جدایی رو در زبانشون، در شعرشون، در ادبیاتشون میگفتند و میسرودند و در قالب شعر و ادبیات زمزمه میکردند و در فراق پاره تن خودشون مردم این طرف رودخانه ارس هم میگریستن میکردن. بعد یک آقایی میاد از ناآگاهی مردمی استفاده میکنه و بهتر بگم سوء استفاده میکنه و سوء استفاده هدفمند میکنه و موضوع رو برمیگردونه و طوری یک شعر و یک قطعه ادبی رو میخونه که گویی اعضای جدا افتاده از بدن دنبال این هستن که پیکر بزرگ و بدنه عظیم ایران به اون عضو ملحق بشند و فراموش میکنه که این قلب واقعیته و واقعیت اینجوری نیست. مگر میشه که جز خواهان الحاق کل باشه؟ اگر بنا باشه که الحاقی صورت بگیره، خب این نوع دیگری باید صورت بگیره، اون کسی که و اون جایی که و اون سرزمینی که از اصل خودش دور افتاده باید به اصالت خودش باز بگرده. البته همونطوری که عرض کردم، ما نمیخوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم و از این میگذریم، از این ادعاهای سرزمینی. کار ما هم نیست، کار سیاسیون هست، کار دیپلمات ها هست، کار جاهای مختلف هست. ما امروز از منظر فرهنگی به این موضوع نگاه میکنیم و به قواعد بین المللی احترام میگذاریم، اما نمیتونیم نگیم که سرزمین نظامی گنجوی بزرگترین شاعر حماسه های عاشقانه ایرانی و حماسه های پارسی در اون طرف رود ارسه، و نمیتونیم بگیم که خاقانی شروانی از بزرگترین و فحول ادبیات فارسی در کجا به دنیا اومده و نادیده بگیریم و با صدای بلند نگیم که نظامی گنجوی خودش رو دهقان فصیح پارسی زاد خطاب کرده و میگه که دهقان فصیح پارسی زاد از حال عرب چنین کند یاد در منظومه های خودش، و همونطوری که عرض کردم یا خاقانی رو و که امروز در مقبره شعرای تبریز مدفونه، خاقانی رو ایرانی ندونیم و جزئی از فرهنگ و زبان ایران ندونیم، که چنین میگه که بر رقعه نظم دری قائم منم در شاعری، با من به قائم عنصری نرد مجارا ریخته. اونقدر مرتبه و مقام خاقانی در شعر و ادبیات فارسی بالاست که با امثال عنصری نبرد میکنه، نبرد زبانی میکنه، و اینجاست که نزهت المجالس کتابی که مقصود ماست که دارم معرفی میکنم به این پرسش پاسخ میده که چگونه ممکنه که در سرزمینی که امروز به پارسی سخن نمیگن، متاسفانه در اثر مرور زمان و دیگه آب و خاکش جز ایران نیست، صدها شاعر پارسیگو در یک برهه از زمان زیسته باشن که فقط در بین اونها 115 تن رباعی سرای ایرانی در اون منطقه زندگی کرده باشن، یعنی فقط در بین رباعی سراها. و چگونه ممکنه که سرزمینی که شاعران بزرگی چون خاقانی و نظامی در اون زیستن و مردمی که ورد زبان اونها ترانه های فهلویات، یعنی همین رباعیات ایرانی بوده که خلیل شروانی اونها رو به عنوان ترانه های مجالس خاص و عام مردم جمع‌آوری کرده، یعنی نزهت المجالس، یعنی باعث تفریح و تفنن مردم، باعث خوشحالی مردم می شدند، این رو از جدای از ایران و فرهنگ ایرانی بدونیم و باز بپرسیم که چرا بیشتر شاعران این کتاب از شمال غرب ایران، یعنی از آذربایجان در این سوی رود ارس و اران در اون سوی رود ارس بودند. وقتی یک جنگی به وجود اومده که 300 شاعر درش هست، چطور از این 300 شاعر رباعی سرا 115 تاش مال این منطقه است؟ پاسخ اینه که شمال غرب ایران از آغاز پایگاه فرهنگ ایرانی بوده، پایگاه قدیمی ترین فهلویات کشف شده در تاریخه و به قول طبری در کتاب تاریخ طبری میگه که پیش از آن که وصیف سگزی نخستین شاعر شناخته شده قصیده سرای فارسی در سرزمین سیستان سرودن قصیده رو آغاز کرده باشه، پیرمردان در مراغه اشعار فارسی یا فهلوی محمد ابن حلبس فرمانروای مرند رو که در سال 235 فوت کرده زمزمه می کردند. نگاه بکنید، مردم مراغه در قرنهای دوم و سوم اشعار فارسی اون شخص رو زمزمه می کردند. وقتی میگه پیر مردان، یعنی اینکه از نسلهای قبل به دست پیر مردان رسیده. پس اهمیت نزهت المجالس به اینه که ما میفهمیم که در قرنهای چهارم تا هفتم نه تنها در شروان بلکه در گنجه و تفلیس و بیلقان و باکو و دربند و نخجوان شعر فارسی ورد زبان مردم بوده و شاعرانی پارسی گفتن، نه فقط به این علت که زبان پارسی زبان رسمی و دیوانی حاکمان بوده و نه صرفاً برای این که زبان فرهنگ و ادب بوده که همه اینا هست، اما بیشتر به این سبب که بدونیم مردم اون شهرها با این زبان زندگی می‌کردن و شعر پارسی نزهت مجالس اونها بوده. نزهت المجالس یک پیام دیگه هم به ما میده و اون اینه که فرهنگ و هنر و ادبیات ایران خاموش شدنی نیست. وقتی که آفتاب فرهنگ و ادب ایران در سمرقند و خجند و بلخ و بخارا و مرو و هرات اندکی به تاریکی گرایید، در همون زمان بود که در شمال غرب ایران در اطراف رود ارس و کر که همان رود کوروش است، از دربند و تفلیس و شروان و گنجه و بیلقان و نخجوان تا این سوی ارس در اردبیل و مراغب و خوی و تبریز و مرند و شبستر و اهر و ارومیه این خورشید طلوع کرده بود و خاقانی در منشآت خودش میگه که روزی به مبالغت سنای مفرط میراند در باب نهر کر که بر سایر انهار قندهار و قیروان و میانخانه ایران و توران به منافع رسیدن شرف دارد و 100,000 دریای هنر و فضیلت و طریقت از اشخاص اصفیا و رؤسا بر شط آن رود و شاطی آن نهر توان یافت. به تعبیر مرحوم دکتر ریاهی، نظامی، مجیر بیلقانی، فلکی شروانی، حبیش تفلیسی و خود خاقانی، از جمله اون 100,000 دریای هنر و فضیلتی بودند که در کناره‌های رود ارس زندگی می‌کردند و البته تا پیش از انتشار نزهت المجالس ما فقط معدودی از اینها رو می‌شناختیم. ما فقط نظامی و خاقانی و مجیر بیلقانی و محستی گنجوی یا محستی گنجوی رو میشناختیم یا فلکی شروانی، اما نزهت المجالس
دریچه ای از دریای بیکران شعر و ادبیات و فرهنگ و هنر رو از شاعرانی که در آن سو بودن رو به روی ما گشود و به ما میگه که این کتاب که دریای گوهرهای هنر و فضیلت هنوز هم ناشناخته و نشنیده بسیار مونده از اونها و هنوز هم باید امیدوار بود که آثاری پیدا بشه از شعر و هنر و ادبیات ایران زمین. و این کار جمال خلیل شروانی کار ارزشمندیه و تلاش هلموت ریتر آلمانی برای معرفی این کتاب و صد البته اهتمام مرحوم دکتر ریاهی برای تصحیح و انتشار اون گامی بلند برای شناخت این حقیقت تاریخی بوده و باید امیدوار باشیم که از این پس هم در لابلای کتابخانه‌های بزرگ دنیا چون این آثاری به دست بیاد و منتشر بشه. و در پایان این برنامه هم چند رباعی دیگر رو از خود مؤلف کتاب یعنی از خلیل شروانی که در کتابش 179 رباعی از خودش رو به علاوه یک قصیده‌ای در پایان آورده و من اینجا چند تا از رباعیاش رو که می‌بینیم چقدر رباعی‌های شیرینی هستن برای شما می‌خونم. در دست تو گاه جام و گه خنجر باد، بر فرق تو گاه تاج و گه افسر باد، اقبال و تن حور و کلاه شاهید، این بر در و آن در بر و این بر سر باد. گر میخواهی که دل تو را بشناسد و احوال بقا بعد فنا بشناسد، یک قطره می محبت از جام صفا بر کام دلم بریز تا بشناسد. ای دل ز نشاط و عیش دوری تا چند، و از رود و سرود و می صبوری تا چند، رو یک دو سه نقش اختیاری بنما، تا چند از این زهد ضروری تا چند. زین پس همگی در آرزوی آنم، کین یوسف جان ز گرگ غم برهانم، یعنی که از آن پیش اجل بستاند، خود را نفسی مگر ز خود بستان. بدرود تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
بهرام حصیری دانش آموخته رشته ادبیات فارسی است. در آواز شاگرد اسماعیل مهرتاش، اسماعیل ادیب خراسانی و محمود کریمی بوده. 12 جنگ و آلبوم موسیقی در کارنامه دارد و تصنیف ها و قطعات بسیاری را برای رسانه ملی ساخته است. قلب عاشقان با صدای او و آهنگسازی زنده‌یاد مهندس همایون خرم تقدیم به شما پارسی گویان گرامی.
قلب عاشقان را نوری و صفایی، ای بلای جان را وحش جان فضایی، تو معوای هر دل زار و بی پناهی، تو عشقی تو مایه به شعله های عالی. به شام سیه ستاره امیدی، تو فروغ دلی تو خود همه نبیدی، تو به شام سیه ستاره امیدی، تو فروغ دلی تو خود همه نبیدی. قلب عاشقان را نوری و صفایی، ای بلای جان را وحش جان فضایی، تو معوای هر دل زار و بی پناهی، تو عشقی تو مایه شعله های عالی. قلب عاشقان را نوری و صفایی، ای بلای جان را وحش جان فضایی، تو معوای هر دل زار و بی پناهی، تو عشقی تو مایه شعله های آهی.
پار... فارسیگویان جهان، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
سخن راز پارسی
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو مارا فضیلت است که مارا پارسی 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 چه زباس پارسی دل
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. انشالله که این روزهای بهاری برای یک یک شما عزیزان به خوبی و خوشی سپری گردد. عطر بهار برنامه 10 دقیقه است که تقدیم حضورتان میگردد. امیدوار هستیم مورد پسندتان نیز واقع شود.
نو یه سال نو رسیده عطر بهار تو خونه قد کشیده ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده
عیده تا تا
سلام، ما آمدیم. میدونم که منتظر ما بودین. میفهمم که سراغ ما را گرفتین. گفتین که کجا هستین عطر بهاری ها، بیاین دیگه. ما دیگه آمدیم. سومین روز عیدتان مبارک باشه، قبول باشه طاعاتتان. حتما حالتان خیلی خوبه، من مطمئن هستم. آخه چرا خوب نباشه؟ چه چیزی ارزش داره که حالتان خوب نباشه؟ خب اینجا عطر بهاری جریان داره، چون استدیوی برنامه عطر بهار است. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. با همدیگه گپ بزنیم، معاشرت کنیم و از همدیگه کلی مطالب خوب یاد بگیریم. امروز چهارمین روزی است که ما از برنامه عطر بهار مهمانتان شدیم. تیم ما در استدیو عطر بهار دی چند روز تلاش خود کرده و میکنه که با شما خوشتیه شده. ما از مدیریت زمان گفتیم دست روز گذشته. تا اینجا اهداف خود نوشته کردیم. مثلا هدفمان ای بود که درس بخونیم یا مثلا پیسه‌دار شویم. امان از پیسه. میگم حالا هر هدفی که داریم مهم نیست. مهم ایست که هدفدار باشیم و زمان خود بتانیم مدیریت بکنیم تا در بهترین وقتش به اهداف خود ما برسیم. بیاین یک کاری بکنیم. امروز 3 فروردین یا حمل است دیگه، درست است؟ او هدفی که در ذهن خودمان است نوشته کنیم، تاریخ امروز را هم نوشته کنیم. تاریخ رسیدن به هدفمان هم نوشته کنیم. مثلا من نوشته میکنم که در تاریخ 3 حمل سال 1404 یک موتر لوکس خریده باشم. درست است؟ تاریخ امروز هم پایینش نوشته میکنم. البته ایره بگویم که هدف و هم تاریخ ما بایستی معقول باشه. مثلا ما ببینم که میتونم موتر بخرم یا نمیتونم موتر بخرم. یک شبه خب من نمیتونم پیسه دار شوم و برم یک موتر لوکس بخرم. باید ببینم که شرایطش پیدا میشه یا نه، طبق او شرایط یک تاریخ معقول برش نوشته کنم. خب تا اینجا درست. ما از همینجا از استدیوی عطر بهار برتان قول میتوم که اگه تلاشم بکنیم حتمنه حتمنه حتمن بهش خاد رسیدیم. دیگه چی ازی بهتر؟ آله شما بگوین که چه هدفی دارین و در ای سال میخواین که چی کارایی بکنین. شما با ما بگوین، ما قول میدیم که با کسی نگوییم. خب؟
در این روزهای آخر سال ما بیشتر به دنبال ای هستم که یک کار بکنم تا سال جدیدم را من سال قبلی نباشم، یعنی خیلی تفاوت مثبت در زندگیم وارد بسازم و با دستاوردهای بزرگ و کوچک وارد یک سال جدید شوم. در این سال امیدوار هستم که تمام سختی هایی که در سال گذشته داشتیم و از سوی دولت یا خودمان بر سرمان آمده بود را پشت سر بگذاریم و امیدوار هستم سال جدید را خیلی خوشایندتر از سال قبل آغاز بکنیم و همین قسم پیش ببریم.
میگم ما صدای شما رو شنیدیم، من خو گپ زدم، امیال وقتی است که یک خواننده هم بر ما بخونه دیگه.
بارش مارین از سرداران، بهار هانی جگل زاران، دیسا کمین نیوه یاران، خواه باران خواه باران. وره بفکر بهاران هات، بهاران نرم باران هات، جنگل دنگ داران هات، خجای کن یاران هات. وره دیسا دانین هفسین، جسیبان تاس کهی زرین، شونا گلان اتالهین، وارم صفره بکن رنگین، دوماسی سور لناب آوه، دلیزن و نور دابه، مینا بوکا مینا زابه، شهب را تشکن انجابه.
میگم یک چیزی رو ما برتان بگویم، ما خود تا به حال اهداف خود نوشته کردیم و پیش آمده که برش رسیده. میخوایم این را بگویم، ای که میشه، واقعا شدنیست، اصلا ما نشد نداریم. مثلا تو میخوایی در یک دانشگاه خیلی خوب قبول شوی، میری نوشته میکنی فلان سال در فلان دانشگاه، بعدم کتابای خود روی تاخچه میمانی و میری پشت کار خود. خب به نظرت قسمی میشه؟ تو میتونی در دانشگاه قبول شوی؟ وقتی هیچ درس نخونی، وقتی هیچ کوشش نکنی، تلاش نکنی، درست است؟ پس من اینو میگم که تلاش بر رسیدن هدف مثل همو آبی است که پای یک درخت میریزیم. شاباس و خودتان. با مدیریت زمان و تلاش به اهدافمان میتونیم برسیم. مثلا روزی 3 ساعت برنامه ریزی میکنیم بر درس خواندن. یک تجربه دیگه ای که هر روز بر هدف ما زمان بانیم بهتر از اوست که یک روز یک کد وقت بانیم و کلن چند روز دیگه بخیالا کنیم و فراموشش بکنیم. نه، ای که ما هر روز و هر روز و هر روز تکرار و تمرین داشته باشیم خیلی میتونه با ما کمک کننده باشه. یعنی میخوایم بگویم که تأثیرش از ای که مثلا ما یک روز 10 ساعت وقت بانیم هم بیشتر است. شما چی میگی؟
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. محمد یوسف هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. خب مدیریت زمان یعنی که ما بتونیم هر چیزی را یا هر کاری را در وقتش انجام بدیم و من خودم معمولا در زمان طفولیت پدر مادرم برای من آموزش داده. مثلا وقتی که من از مکتب میامدم مثلا میگفت تا اینی ساعت مثلا کارخانگی تا انجام بدی، تا اینی ساعت ساتری یا بازی کو، بازو نظافت رعایت کن. در زمان طفولیت برای ما آموزش داده. اگر ما زمان ما مدیریت نکنیم امکان داره بسیار مشکلات جدی برخورد کنیم. مثلا وقتی که ما بزرگتر شدیم و وارد جامعه شدیم و وظیفه بگیریم، اگر نتونیم زمان ما مدیریت کنیم احتمال داره به کار ما، وظیفه ما، شغل ما صدمه بزنه.
سال نو برای همسرای محترم و همه مؤمنین مسلمین جان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این سال نو یک سال با برکت با میمنت برای همه مسلمان ها مؤمنین و خصوصا برای ملت افغانستان باشه.
خیلی دوست داشتیم که با شما بیشتر گپ بزنیم و بیشتر گپ های